بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، ویژه نوجوانان و جوانان، 31 تیر ماه 1397، مشهد.
برای من شرکت تو جلسه‌ای که شما بزرگواران باشید ارزشمنده، یعنی میدونم که اهمیت شما از 100 تا دانشجو اینجور چیزا خیلی بیشتره. من سخنه دانشگاهی هم، من استاد دانشگاه هم، دانشگاه درس میدم، یعنی سخنرانی هم اصلا تو فضای دانشگاهی شروع شده. اولین سخنرانی من تو بهترین دانشگاه کشور بوده، یعنی سن و سالی هم نداشتم، 24 سالم بوده. دانشگاه شریف رفتم، امیرکبیر رفتم، علم و سند رفتم، تهران، و بعدش تازه ما شهرهای دیگه و دانشگاه های دیگه و اینم هیئات و ادارات و وزارتخونه و چه رفتم. آنچه که از من رائفی پور رائفی ساخت دوره نوجوانی بود، همین سن و سال شما، اون واقعیتش، یعنی اینکه من هم سن و سال شما که بوده، خورا حرفای من برای شما سن شما بدآموزی داره، یعنی بعدا مثلا مسئول پشیمون میشه، میگه باشین دعوت نمیکردیم. اما خب قرار دروغ بهتون نگیم دیگه. یه سری سیستم هایی که برنامه هایی که شما تو این دوره دارید، دوره منظورم اینجا نیست، یعنی تو این دوران زندگیتون دارید، به معنی واقعی کلمه وقت تلف کردنه. یعنی بعدن که بزرگتر میشی، یعنی من بعضی موقع این بچه‌ها که دارم میرم مدرسه صبح، مثلا من دارم میرم جایی تو ماشین میرم، اینا صبح بلند شدن انقدر دلم بالشون میسوزه، انقدر دلم بالشون میسوزه، انگار بدبخت بیچاره‌ای رو دونم داره کنار خیابون میره. چرا؟ برای اینکه میدونم اگر خودتون تصمیم نگیرید، این ساختار شما رو جایی نمیرسونه، این سیستم شما رو به جایی نمیرسونه. من که تو بخوای متفاوت باشی. ما به سبب شغل پدرمون که دائم این شهر اون شهر میرفتیم، با آدمای مختلف و اقلیت‌های دینی مختلف و یهودی، مسیحی، سنی، با همه جور آدم. برای جامعه ایران که اکثریت شیعه است، خب بقیه میشن اقلیت دیگه. سر کله می‌زدیم. بحث بر اون پیش میومد، سوال پیش میومد. رو درسمون هم خوب بود. مثلا مثل شما نخبه بودیم. کنجکاو، درس خون که یعنی معدل بالا. پدر مادر یه گیری نمیدادن که تو مثلا چرا اینو چنگ گرفتی فلان، کلشون آوردن درس خونه. خدمت شما عرض بشم، اما فعال، اکتیو. اگه یه روز مدیر مدرسه نمی اومد اتفاق نمی افتاد، اگه من نمی رفتم مدرسه تعطیل بود. چون از قرآن اول جلسه گرفته تا گروه تئاتر و گروه سرود و انجمن اسلامی مدرسه و بسیج دانش آموزی مدرسه و تا همه گروه تواشی و تا همه اینا بودن. جدی میگم، اگه یه روز مدیر نمیاد اتفاق نمیفته. اگه ما نمیرفتیم اینا نمیتونن قرآن بخونن، نمیتونن چه خاکی تو سرشون کنن بندگان خدا. هویت شما تو همین دوره ساخته میشه. ماها نمیفهمیم که با شماها کاری نداریم. طرف خدمت امام صادق رسید، گفت آقا تو بصره من دارم کار فرهنگی میکنم. بحث کرد مثلا اونجا، حالا یه فرقه رو نام برد که اونا ما حرف میزنیم اینجوری جواب میدن اینجوری میکنم. یا حضرت فرمود که ببین اونا رو ولشون کن، خوب دقت کن، اونا رو ولشون کن. علیکم بالاحداث، احداث واسه سه نقطه از هم حدیث میاد، یعنی حرف نو آدم نوره. گو اینا رو ول کن، برو رو نوجوانا و نونهالا کار کن. چون الانه که ذهن شما داره چارچوب بندی میشه، الانه که اگه راه درست و درست تشخیص دادی، اسمش روشه دیگه. مثلا به طرف میگن راهنمایی. من تو همون دوره دست گلت در نکن، تو همون دوره راهنمایی یه جوراشو پیدا کرد و اگه نه من چی میشه. رشته‌ای که شما درس میخونید زندگی شما رو تعیین میکنه خودش شد. دانشگاهی که شما درس میخونید زار زندگی تو میسازه. همکلاسی که تو دانشگاه ببینی زندگی تو رو تعیین میکنه. یه نفر میاد تمام اولین تا دیروزش مدارس تفکیک جنسیتی بوده، یا میاد تو دانشگاه اولین دختری که میبینه عاشق میشه، مخش تعطیل میشه، میفته توی انقدر از این نخبه ها ما میشناختیم به باد فنا رفتن که نگو بیچاره شدن. برای اینکه این اصلا آمادگی حتی برخورد با یه جنس مخالف هم نداشت، جنبه برخورد با یه جنس مخالف هم نداشت. همه اینا اینه که تو این دوره خودتون رو باید بسازید. اگه تو این دوره حقیقتا دنبال پژوهش بودی، آدم پژوهشگر بار اومدی، فبه ها فبه ها بار خودتو بستی، وگرنه نه هیچ اتفاق نمیفته. این هوشی هم که داری والا بیشتر از بقیه است که باعث میشه مثلا بگن آقای معدلش بالا 18 19 هم میتونه ابزار رشد تو باشه، هم میتونه ابزار خیلی خوب سقوط شما باشه. مثلا تهش مثلا یه دانشجو خوب میشه و بعد مثلا میره خارج درس هم میخونه، حالا آمریکا، آلمان، انگلیس، یه قبرستون دره هم میره سر کار، بعد اونجا خدمت میکنه به ساختار نظام سلطه و صهیونیسم جهانی. اونا مثلا میخوان F-35 بسازن، یه قطعه لازم دارن، تو اون قطعهشو تو الکترونیک خوندی، تو دانشگاه شریف براشون تولید کردی، خب از دست شما در نکنه موشک رو دقیق تر میزنن، ممنون دستون در نکنه، ترشم با کله میری تو قبرستون و بعد میری تو جهنم انشاءالله. این واقعیت. فبه اون درس یا اون علمی هم که داشتی کاش نمیداشتی، چون علمی که داشتی باعث شد تو بهتر با کله بری تو جهنم. اما اگه مسیر تو پیدا کردی میشه کسی مثل علامه هلی، 12 سالش بود مجتهد شده بود دیگه، یعنی من تو باید بودویم به گرد پایین آدم برسیم، نخبه اون بوده، 12 سالش بود مجتهد بود، اجتهاد رسیده بود، اما سن و سال بچگیش ایجاب میکرد شیطونی کنه، اون حس که دوستش بود درخت میرفت والا شیطونی میکرد و میپرید اون طرف، باباش دنبالش میکرد بگیرش بزنش، دنبالش که میکرد آیه سجده دار میخوند. آیه سجده بر کسی که مکلفه باید سجده کنه، چون خودش هنو به بلوغ نرسیده بود سجده بر او واجب میشد، بر بابای واجب میشد، تا میخواست دنبالش کنه یا آیه سجده دار میخوند، بنا خودش میرفت تو سجده، اینم در میرفت. یعنی ببین اون مخ میخواد تو اون لحظه هوش هیجانی بالا میخواد تو اون لحظه آنالیز کنه، بعد همچین کاری کنم که کتک دری. اولین بارم که یه اتفاقی براش تو خواب افتاد، آره زهر مار، خب اولین بارم که اتفاقی براش تو خواب افتاد، نصف شب، ساعت 2:30 بیدار شد، دست ننه باباشو گرفت گفت من مکلف شدم، من دیگه به بلوغ رسیدم، بعد برای من زن بگیرید. گفتن 2:30 اگه اجازه بدید الان مثلا صبح ببینید چی کار میتونیم بکنیم. گفت نه همین الان 2:30 ما کجا بریم؟ گفت همین دختر همسایه خوبه. ساعت 2:30 بردشون خواستگاری، در زدن از خواب بیدار شد، چی شد؟ مجتهدی چیز میفهمه دیگه، بابا فهمیده بود که این خیلی بیشتر از خودش میفهمه. آره این اومده همونجا ازدواج کردن، دست دختر گرفت و دارش دورد بود. ببین شما خیلی چیز شدید دیگه، یعنی هیچی، نه نخبه به او میگن، منظورم این بود. خب آره تو هیچ بلش زیادم میگه سرکوفتون نزنم. خب قرار از این که یکم میشه علامه هلی، یکی میشه شیخ عباس قومی که الان هر کسی یه دور میره زیارت، یه بارم شیخ عباس قومی زیارت میکنه، چون با مفاتیح شیخ عباس قومی میره زیارت، هر بار که هر کسی میره زیارت یه بار شیخ عباس قومی زیارت میکنه. اینا علکی نیست، اینا اتفاقی نیست، این توی باید الان تصمیم بگیری. دوره هم هستی که دور تا دورت حرف و حدیث و خبره، دور تا دورت شیطونی و شلوغی و بانمک بازی، و شما الان توی سن هستی به ترک دیوار میخندید، مثلا دنبال بهانه بخندید. از مریخ شما نیومدید که مثل بقیه، ما من مریخ نیومدم، مثل شما بودیم. من معلمه، یکی از معلمام دبیر همشیرم هم بود تو دبیرستان، حالا اونا وقتی رفته بود اونجا پرسه گفت عمرت تو چه رایفی پوره؟ گفته بود خلا چه نسبتی داره با اون رایفی پور تو اون مدرسه دیگه، من میرم اونجا باشم درس میدم. گفته بود برادرمه، ما همشیرم میگم، میگفت یه تک زنگ فقط داشت تو تعریف میکرد، یه تک زنگ نمیدین اصلا کسی که سر کلاس گریش انداخته خود منم، تو من سر صدا در میوردم سر کلاس، این نمیدونست منم واقعا سر کلاس یه بورس بنده خود شور شدم جو اشک ریختن. گفت من که نمیبخشم، نمیدونم کی، خدا نبخشه. دفتر نمره دست گذاشتم، حالا مرض داشتم اردو دیگه سن ایجاب میکرد شیطونی کنی، شیطونی حرفه‌ای، یعنی مثلا معلم گریه میکرد سر کلاس، زار زار اشک میریخت قشنگ بنده خود، مثلا روزه خونده بودی. چرا که چرا این میگفت من 6 ماه نمیتونم اینو پیداش کنم، این کی نمیتونست پیدا بکنه و انقدر کار حرفه‌ای صورت میگرفت، بغل دستیام نمیفهمیدن چه واسه او بفهمه، چون نامردم رفتن لو میدادن برای 2 نمره میشد خریدشون دیگه. یعنی میخوام بگم بکشید خودتون به شیطونی زمان من نمیرسید. بعدها ما دوره افتاده بیم دونه دونه معلم ها رو پیدا کنیم حلالیت طلبیدیم. حالا بماند خودش ماجراهایی داشت. من به معلم گفتم من بودم. میگفت نه تو نبودی، تو میخوای کار کسی دیگر گردن بگیریم. ما من انجام دادم، میخوای بعد یه بار دیگه اجرا کنم. اما لطف خدا و هدایت الهی تو این مسیر قرار گرفت که ما بکشیم به سمت اهل بیت. این مهمترین اتفاق و همتون مقدمه برای شما اینه. و اینم بدونید شما در کشور به دنیا اومدید که این کشور کشور عادی نیست. کشور نفت داره مثل عربستان، نه این کشور مثلا 80 میلیون جمعیت داره مثل مصر، ترکیه، نه اینا نیست، هیچ کدوم اینا نیست. کشور جاش مهمه تو کره زمین، نه اینا هیچ کدوم نیست. اینا ها هست، اما اونی که میخوام میگم اینا نیست، اینا هم هست. این که بگید این کشور در مقدرات ادیان مختلف نقش ویژه داره. وقتی به پیشگویی‌های یهود نگاه میکنی ایران هست، مسیحی‌ها رو نگاه میکنی ایران هست، سنی‌ها رو نگاه میکنی ایران هست، شیعه‌ها رو نگاه میکنی ایران هست، آخرالزمان نگاه میکنی ایران هست، یاران امام زمان نگاه میکنی نقش ایران پررنگ، بسیار پررنگ. الان نگاه میکنی که کل دنیا ریخته به ما، در عمل هم شده دیگه، اینا کل دنیا رو قبضه کردن، چیزی نمونده، همه دنیا تحت امرشونه. یه جای برنامه اینا رو داره میریزه به هم. 40 سال انقلاب کردیم، 40 سال داریم گن میزنیم تو برنامه‌هاشون. عین 40 سال. در نشانه‌های یهود اینو به شما بگم، اینه که قومی که کار اینا رو یه سره میکنه، تو کتاب حزقیال نبی بخونید باب 40 رو اشتباه نکنم، حالا دقیق‌ترش یه روز بنا دارم واسه اسرائیل، خیلی دارن تو توییتر حرف مفت میزنن، براشون توییت کنم یه بار. میگه ما همونهاییم، میگه فارسیان بقیه اقوامو متحد میکنن علیه صهیونیست‌ها، اینو دارن اینا. در جای دیگر از ایلام یاد شده، گفتم ایلام چون ایلام نیست، با عینه میشه خوزستان الان ما، بازم ایران. در جای دیگه از مردمی از اقصای زمین، یعنی جای دور زمین نام برده شده، کتاب تثنیه باب 28 کتاب دینی یهوده و مسیحیت، که از اقصای زمین حمله میکنه و کار یهودیانی که در آخر زمان به بیت المقدس رفتن و از غزه دور خودشون دیوار کشیدن، خیلی پیشگویی عجیب در اومده، دور خودشون دیوار کشیدن، الان میبینید که اینا دیوار حائل کشیدن دور خودشون، کار اینا رو یه سره میکنه. تو منابع اهل سنت مثلا تو ملاهم و فتن خیلی قشنگه، گوش کنید، تو ملاهم و فتن یه روایت میگه که یک عده حمله میکنن به آزادسازی و آزادسازی قدس و که یهودیایی که اونجا رو اشغال کردن بندازن بیرون. تو آخر زمان اتفاق میفته. تو منابع برادران اهل سنت میگه که اینا با هم حرف میزنن، یه اون قومی که دارن حرف میزنن، این یهودی پشت درخت و سنگ و اینجور چیزا قایم میشه، اما اینا میتونن پیداشون کنن و اینا رو میکشن. و جالب اینجاست که اینا با هم دیگه حرف که میزنن اینجا دیگه این عبارت عربیه دیگه، درسته؟ یه تیکش به یه زبون دیگه است. اینه که مثلا ما الان داریم فارسی حرف میزنیم، اما یه تیکه جمله استفاده کنم که مثلا سبزواری که تو جمعه میگن این با ما بودا، اینه به زبون ما بود، مثلا من میگم یک، مثلا تعجب بخوام بکنم، اون سبزواری میگن آه این مدل تعجب کردن ماه، درست شد؟ این یه تیکش به یه زبون دیگه است. میگه و یقولون، یعنی این اونایی که حمله کردن به قدس که آزادش کنن، و یقولون بکش بکش، این یه تیکش فارسی استفاده شد. میگن وقتی دارن با هم حرف میزنن چی میگن؟ بکش بکش. از این روایت‌ها داریم، مثلا این روایت داریم از امام صادق علیه السلام، دیروز تو کانالم گذاشتیم، از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرماد که میگه ایرانی‌ها اومدن خدمت حضرت، حضرت یه چیزی براشون گفت که من نفهمیدم، بعدن عربی شد این، اون تیکه‌ای که نفهمیده رو بنده خدا نقل کرده. هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. این تیکه رو امام صادق فارسی میفرماد، چون اینا که از خراسان اومده بودن فارس بودن دیگه، به فارسی دری براشون صحبت کرده حضرت. این تیکه هم اینجوریه، یعنی میگه یا یقولون عربی بکش بکش. اینا که منو تو داره میگم اونا میشنون، اونا مراکز اسلامی دارن تو حیفا، مرکز شیعه شناسی دارن، اینا کامل دارن بررسی میکنن بندگون خدا رو ویبرن. اینا که میخوام بگم به نقل از یک مسئول امنیتی و اطلاعاتی کشور براتون میگم که بازنشست شد الان، میگه اوایل انقلاب بود ما اینا رو شنود میکردیم، چند تا از این یهودی صهیونیست که تو کشور بودن بعدن رفتن. میگه که اوایل جنگ بود، اوایل جنگ بود بعد میگه که داشتن اعزام به جبهه داشتن، تلویزیون داشتن نشون میده اعزام به جبهه. میگه که از اینا تلفن رو برداشت زنگ زد به اون یکی دیگه شون، پشت تلفن گفت بدبخت شدیم رفت. این همون پیشگوی حزقیال نبیه، یعنی ایرانی ها که دیده بوده. بعد میگه فوش میداد این فلان فلان شده اینا همونان و اینا. بعد میگه نگران نباش، تو پیشگوی ها نیومده که اینا تا گرفتن نیومده، تا محاصره اومده، یعنی دلشون رو به اون خوش کرده بودن. پس تو پیشگوی های اونا ما مهمیم، تو پیشگوی سنی ها ما مهمیم، تو پیشگوی شیعه ها برات بگم. مثلا ما تو روایت داریم که دوبار بنی اسرائیل فتنه میکنن و اون کسی که میاد انتقام اینا رو میگیره از امام صادق پرسن، حضرت فرمود والله 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 هم اهل قم، گویا اینا ایرانیان. در قرآن که متعدد داریم و آخرین منهم اینا که گفته میشه در آخر زمان یه قومی میان، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسی که ایمان آورد هر کس از شما از دینتون مرتد شد برگشت، فسوف یأتی الله بقوم، این سوف تو زبان عربی یعنی آینده چی؟ دور، س یعنی نزدیک، سوف یعنی دور، تو آینده دور یه قومی میان یحبهم و یحبونه. بعد توضیح میده یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون الا لومة لائم. اینا پرسیدن از پیامبر اینا کیان، اینا حتی ما شیعه که هیچی، اهل سنت که هیچی، وهابی ها نمیتونن زیرش بزنن. دقت کنید، یعنی همچین سندی داره که میگن تو چششون که نتونن حرف بزنن. گفتن اینا کیان، میان پیامبر زد به شانه حضرت سلمان فرمود من هادا، از این میان هازا و زبو، اینو و قومش. در جای دیگه قرآن هم داریم، من یکی مورد چون موضوع می نیست میخوام سری برم، ایرانیان در قرآن جدا بنده موضوع سخنرانیم بوده دو سه ساعت بحثه. خب پس یه همچین جایگاهی باعث میشه که تو بدونی که تو همه این نگاه و حالا در عمل این پیشگویی ها رو بذاریم کنار. خب یعنی بذارید بگم، این دو تا نگاه، منظورم اینه دو تا نگاه ما بیشتر تو دنیا نداریم، اینو بهت بگم. بقیه زیربیلیت اینا، یا نگاه صهیونیسم جهانیه و باج دادن به صهیونیسم جهانی، یا نگاه محور مقاومت و نگاه ما، بقیه هم مختارن انتخاب کنن یکی از اینا رو، یا میرن زیربیلیت صهیونیسم جهانی و عربستان نزولی، یا میان چی؟ میان با ما میشن، مثل سوریه، مثل عراق، درست شد؟ خودشون میخوان انتخاب بکنن. و وقتی هم داریم میگیم مثلا سوریه، عراق و اینجور چیزا، کلیت رو میگیم دیگه، ممکن تو همونجا کلی ما مخالف هم داشته باشیم. همونجوری که کلیت ایران چیه؟ الان در دنیا انقلابیه اما داخل هم کلی مخالف داره این جریان انقلابی. اون در مجموع اون برایند این بردارها چیه؟ بردار برایندش میخواد بگه که کدوم طرفی. خب صهیونیست‌ها همینجوری هم. تو آمریکا کلی صهیونیسم مخالف داره، تو فرانسه کلی اسرائیل مخالف داره، اما در مجموع سیاست‌های فرانسه به نفع اسرائیل. اونا هم برادر من، عزیز دل من، نه با نمازت مشکل دارن، نه با روزت مشکل دارن، نه با حجت مشکل دارن، نه با هیئت عزاداری معمولیت مشکل دارن، با هیچ کدوم مشکل ندارن. کما اینکه ما قبل از انقلاب هم داشتیم، نبود؟ قبل انقلاب مردم نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمیخوندن، همینا بوده که بابا. اونا با یه چیز دیگه مشکل دارن. ما قبل انقلاب مگه رفیق شیش اسرائیل نبودیم؟ مگه ژاندارم آمریکا تو منطقه نبودیم؟ الان اینا دارن میکشن، خودشون یه مذاکره کنه آمریکا بگه بله چی میگی؟ اون موقع که ما که بغل آمریکا بودیم که. الان داریم رایزنگ کنم آمریکا تو رو خدا بذار چند تا سانتریفیوژ بچرخه، اون موقع خودشون میمدن برام میساختن که. اون موقع F-14 رو خودشون ما فروخته بودن، F-16 هم قراردادش بسته بودن. تو اولین کشور چه اولین کشوری که تسلیحات پیشرفته‌اش آمریکا میده اسرائیل، اون موقع به ما میده. پس اینا که بودیم، مشکل اونا پس با ما چیه؟ همین بخش. نه نماز اصلا، مگه بقیه جای دنیا مگه نماز نمیخونن؟ من عربستانی نماز نمیخونم، من مصری نمیخونم، من پاکستانی نمیخونم، من این کشورهای جغله حاشیه خلیج فارس مگه نماز نمیخونن؟ میخونن. با حج رفتن تمیزشون اینقدر نماز بخون تا فنر کمر در بره، کسی تو کاری نداره. اینقدر حج برو سرگیجه بگیر، اینقدر بچرخ کجا 70 دور بچرخ. اگه آمریکا اومد عمو چرا 70 دور میچرخی؟ میبچرخ. کاری نداره. روزه بگیری. به جای ما کل سالو بگیر. کسی کاریت نداره. قبل انقلاب عزاداری نبود. دولت به قول خودشون فخیمه بریتانیا کبیر پول خرج بعضی از عزاداری‌ها رو هم میداد. پول قیمش هم میداد. میگه فقط تو قمر بکوب تو کلت. خوب دیوانه هستی بزن. کار اونجا خراب شد که دو تا اتفاق در تو افتاد، فقط دو تا، که یکیش باز دو بخش میشه، یعنی در مجموع چی؟ سه بخش. یک، تو گفتی سیاست و دیانت با هم یکی، از هم جدا نیست. دوی که باز دو بخش میشه، تو نگاه آخر زمانی پیدا کردی، یا آخر زمانی مثبت ایجابی، اصطلاحاً ایجابی، که چی؟ ما مهدی میخواییم. سلبی که ما پدر اسرائیل در میریم و با صهیونیسم جهانی مشکل. این سه تا رکن اساسی دشمنی با ماست، وگرنه با هیچ چی ما مشکل نداره. حضرت سلیمان و حضرت داوود، پیغمبر کیان؟ بگید بلند نترسید. یهودیان. اما این دوتا رو به پیغمبری اونا خودشون قبول ندارن، میدونستید؟ میگن کینگ سلیمان، کینگ دیوید. کینگ یعنی چی؟ پادشاه. اینا پادشاه بودن، پیغمبر نبودن. بقیه رو قبول دارن و این همه پیغمبر، این دوتا رو گیر دادن، یعنی پیغمبر نیستن. چرا؟ فکر نمی کنید با خودتون چرا پیغمبر اینا زیر سوال بردن؟ یکی بگه. یکی گفت چون دوتا پیغمبر سیاست مدارشون بودن، چون دوتا پیغمبری بودن که حکومت تشکیل تونستن بدن. اینا یا نذاشتن حاکم، اینا یا نذاشتن عالمان دینی حکومت تشکیل بدن تا تونستن پیغمبر کشتن و کارشکنی کردن، مثل بلکه سر حضرت موسی آوردن، خب نذاشتن حکومت تشکیل بده دیگه، تو بین راه از دنیا رفت. یا اگر پیغمبری تونست حکومت تشکیل بده، گفتن پیغمبر نبوده که. پس اندیشه جدای سیاست از دیانت مال کجاست؟ ریشش مال یهوده. اینو خیلی‌ها نمی‌دونن. من دانشجو علوم سیاسی تهران رفته بودم، براشون میگفتم، اینا فهم کردم مال مثلا فلاسفه بعد از عصر رنسانس مثلا اروپا است. اینا نیست، مال یهوده این اندیشه. و گیرم کردن و میگن پس این غزل‌های سلیمان چیه با من کتاب دینی؟ اگه این پیغمبر نبوده، این شعرهای خودشه، شعرهایی که بس دیگه یادم غیر معصوم. یا نه، کنارش یه عالم دینی بودش مشاوره میداده، یه پیغمبر کنارش بوده، بردستش بوده، مثل صدقیای نبی مثلا، این طور میگن. خب بعد تو اومدی، اینا تونستن بندگون خدا، این جهودا، این صهیونیستا تونستن کلی زحمت بکشن، سیاست از دیانت جدا کنن، 500 سال تو دنیا جنگیدن، آخیش تونستیم جدا کنیم. یا یه عده بلند شدن آقا ما سیاستمون این دیانتونه، دیانتونم این سیاستمون، شرمنده، ما حکومت دینی میخوام تشکیل بدیم. صرف بودن تو فوش خوار مادر برای اونا، برای که درک بشه، فهم بشه مطلب چه اتفاق افتاد. صرف بودن، هم که باشی فوشی. چرا؟ چون میگه میشه حکومت سیاسی هم داشته باشه. شما برید یه کشور رو پیدا کنید تو دنیا تونسته باشه 40 سال اینجوری جلوی ندوون بیاره. خدا وکیلی حجم رو ما خیلی زیاده. شوروی نتونسته دوون بیاره. شوروی نصف دنیا دستش بود. نه که بخواد سانتریفیوژ بچرخونه، بمب اتمشو داشت برده بود تو کوبا، یه وجبی آمریکا مستقر کرده بود موشکای اتمشو. دوون نیورد جلوی اینو. تو 45 سال عمر شوروی 3 تا استراتژی آمریکا عوض کرد در شوروی، فقط 3 تا. تو در مورد ایران تو 11 سال 12 تا استراتژی عوض کرد. یعنی اونجا هر 15 سال یه استراتژی عوض کرد، اینجا چی؟ هر 11 ماه. ما خودمون نمیدونیم انقدر مهمه، مردممون نمیدونن متاسفانه. مزخرفات هم شما میخونید تو مدرسه و بعدش تو دانشگاه، اینا هم بتونه میگه چقدر مهمید. شما جایگاه خودتون رو نمیدونه، اصلا کسی که ندونه یک کجاست، دو میخواد کجا بره، هیچ وقت کاری نمیتونه انجام بده. تو نه جانمایی کردی، نه الان میفهمی کجایی، نه میدونی کجا میخوای بری. برای همون گیجی تو درس خوندنت، گیجی تو ازدواجت، گیجی تو سر کار رفتنت، گیجی، نمیفهمی داری چی کار میکنی. برای همین خیلی وقتا از اعمالت به نفع دشمن تموم میشه. افسوس بچه مسلمونه، بچه شیعه امام زمانی، یه بچه انقلابی که تش در میاد، میبینی تمام این زحماتی که براش کشیده شده به نفع دشمن تموم شد. قایق کاش از اول نمیبود. پس مقصر تو هم نیستی، غریزی که نبوده که مثلا تو خونت باشه، یا مثلا کانفیگ داشته باشی بعد مثلا یه به اینترنت واسه آپدیت بشی یا بگیری. بعد بهت میگفتن، نگفتن. اصلا میدونید چرا من الان اینجا من تهران اومدم اینجا برای چی؟ برای اینکه این اگه تو کتابات میبود که لازم بود من بیام. درست یا نه؟ الان ممکنه نفر از تهران بیاره اینجا به شما جدول ضربیات بده؟ میمای دیوونه این کار کنه؟ جدول ضرب خودم بلدیم. اگه خودت بلد بودی لازم نبود. اگه اینا تو تلویزیون بهت میگفتن که لازم نبود که بیای. کل 40 سال سابقه تلویزیون ما رو شخ بزنی دو تا برنامه علیه بهائیت پیدا نمی‌کنی. چون اگه پیدا بکنی میفهمی امروز قشنگ میبینی عمل کرده بهایی ها رو تو مهد کودک های ما، تو مدارس غیر انتفاعی ما، همین رو متوجه میشی. دونه دونه کانال های تلگرامیشون رو میتونی بفهمی، صفحه پیج اینستاگرامیشون رو میتونی بفهمی که کجا دارن دونه دونه رگ و ریشه دینی تو میزنن. و تو تمام این مقدرات و پیشگویی ها اینه که یاران درجه یک آقا صاحب زمان ایرانیه، اون معاونت های درجه یک. و راجع به پرچم‌هایی صحبت شده که از خراسان میره به اون سمت و اینا شریفن و اینا کار کردن و اینا در وصفشون قرآن میگه یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده هراس ندارن. معنیش اینه که اینا در عصری هستن که تا میتونن به اینا فوش میدن و مسخره میشن اینا، اما اینا خم به ابرو نمیارن. بعد امروز بچه ما اینجوری بار اومده که جلو چهار تا رفیقش بهش بگن امول بدبخت تو رفیق نری، تو نمیتونی سری نبازه بچه نخبه ما. نه، این بچه عقده ای بار اومده، این بچه عزت نفس عزت نفس نداره. تا یه نفر دو تا بهش تشر بزنه ای نرفتی ندیدی بابا، تو که امولی، تو که بدبخت، تو که بیچاره. میراست می من امولم، من برنگ کار انجام دادم باب میل این نخاله شغال بشم. یعنی مبنای زندگیشو گذاشته بود روانی. چه بچه بار نیومده اینجوری، چه بچه جایگاهشو نفهمیده. بگه چی میگه با شره بر نگو، من برنامه‌ریزی ذهنی مینه که میخوام دنیا رو بگیرم. اومدیم بغل، ما دانشگاه بودیم وایسادیم یه جا تو درختی داشت توی دانشگاه زیر درخت بچه‌ها وایسادن، هم کلاسی ما نبودن الزامنات، ترم بالای ترا بودن و هم کلاسی ما هم توشون بودن. بعد جالب اینجا بود که اینا سیگاری بار گذاشته بودن، 8-6 بار گذاشته بودن دانشگاه. بعد اینا میکشیدن اینجوری، هر کدوم به قول استانی کام میگرفت. به من که میرسی میگفتن این که اموله، دوباره میرسیم این که اسکاله، این که بلد نیست. من گفتم این گور نگم، گفت تو گاو دارن ماما میکنن. برای من این بود. الان همونا تقریبا 90% اون جمع زنگ میزنن دو سال که بتونن 5 دقیقه ما حرف بزنن، بالا پایین دفترمون زنگ بزنن، به شماره داداشمون رو پیدا میکنن، واسطش کنن، تو رو خدای 5 دقیقه کار داریم ببینیمش. اونو من گرفته بودم تموم بود. برای شما که اینجوری با تو هویت نداری، تا یه هویت میداشتی با حرف یه بغل دستید این ور اون ور نمیشدی، کنفیکون نمیشدی، یه کفش دینه لبا آره اینو علی عزیز داره ما رو میرسه میگه بابا پراید نیه بد بیارم، پراید بد نیست، میگه همینم چیه، من مستاجرم، خونم منطقه متوسط تهرانه، از دار دنیا می پژو پرشیا دارم، تموم شدم. بابا تو استاد کشوری باید بیشتر داشته باشی، یه دفتر تو فرمانیه، یه دفتر نمیدونم چی، میگم خفه شو بابا چتا بد نکن. همین شماها میدونه تو مخ آدم میکنید، فردا من مجبورشم به این جریان سیاسی اون جریان سیاسی باج بدم که بتونم یه 2 میلیاردی بگیرم که بتونم یه دفتر بخرم اونجا. ساکت برو گمشو بکرد، برای مهم نیست بگم. تو خودت باید جانمایی کنی، تو با من یک جوون ایرانی مسلمان هدفمند برنامه تو دنیا رو تکون بدی. تو جات الان اینجاست، هدفت همون بسم الله، هر چی هم در راه خدا بخوای والله العظیم بیشترشو بهت میده. ببین چی بهت گفتم، اما اون خواستت درست باشه، اخلاص درش باشه، ببینه منیت نیست، ببینه اینو برای خدا میخوای بیشترشو بهت میده. ماده این بالای 7 بار 8 بار رهبر انقلاب صحبتش استفاده کرده، مسئولین بوق ما اصلا حالیشون نمیشه. بالای 7-8 بار ماجرا کیو نقل میکنه؟ ماجرا مادر حضرت موسی رو. او خدای این زنده بمونه این بچه. کل درخواستش در مورد موسی چی بود؟ فقط زنده بمونه، چون بچه‌ها میفتن سر می‌بریدن. به دلش انداخ شینو بنوس توی آب، آب ببرش. یه کار کاملا غیر عقلانی و غیر منطقی، درسته؟ اگه مثلا گفت بیا شهر برم بیرون تو بره بیابون تو کوهی زیر سنگی یه جایی اینو بزرگش میکنم، به نظر من منطقی تر بود تو بذارش توی سبدی ول کنی تو رودخونه ببره. کجا ببره رودخونه؟ اصلا اون منطقه رودنیل پر از کریکودیل و پر از اینجور جک و جونور هاست. انا رادو الیک، ما او رو برمیگردونیم به سمت تو. این فقط همینو میخواستی که بچه‌م سالم بمونه، مادر بچه‌ش رو میخواد. و اون بخش اضافه چی؟ و او را از پیامبران مرسل قرار خواهیم داد. اینو نخواسته بود مادر موسی، اضافه تر گذاشت روش. ارحم الراحمینه، تو بری جلوی نفر بیای 5 تومانی من بده، 15 تومن بهت بده، اینجور کسی خدا. بعد منتها این الان وقت و نیت های شماست. الان که شما تو این دوره بلوغید و میخواید هدفتون رو پیدا کنید، دنبال جهان نمایی خودتونید، دنبال جهان نمایی خودتونید. جهان من کجاست؟ هدف من تو گیتو چیه؟ هیچی، بزرگ بشم، زاد و ولد کنم، جفتگیری کنم، بعد بزرگتر بشم، بعد بمیرم، یه کسی من خودم پس بندازم. خب تمام گوسفندم این کارو میکنه، بهترم انجام میده. مشکل اشتغال نداره، مشکل ازدواج نداره، هر کی تو گله خاص انتخاب میکنه، انقدر راحت. بعد بمیرم تازه کارایش بیشتره. لاشه تو به هیچ دردی نمیخوره، لاشه او به درد میخوره. برای کسی که خودشو بخواد گوسفند ببینه، خب گوسفند بهتره، آره. اما برای کسی که خودشو اشرف مخلوقات داره میبینه، جانمایی کرده خودشو، بگه من یه همچین هدفی دارم. بله. حجم های کشور ما کمی و زیاده، بی نهایت، بیش از حدی که بتونی تصور تو دنیا سابقه نداشته تا الان. وحشتناک حجم رو کشور ما. یک بخشش به مردم نمیگن، مسئولین ما که نترسن. بعضا ما تو برخی از جلسات شرکت که آمارهایی میده که خدا شاهد دادم خواست اجا گفت دیوار. وحشتناک حجمه. 3500-600 ساعت برنامه روی ایران تو 24 ساعت پخش میشه. یعنی تو 24 ساعت که تو میگذرونی، 3600 ساعت برنامه روی ایران داره پخش میشه. خیلی ها تقریبا هیچ جای دنیا نداره. جنگی هم که با ما صورت گرفت تو دنیا مثال نداشت، جنگ 8 ساله، تو هیچ جای دنیا نداشتیم. تمام کشورهای دنیا علیه کشور بسیجشن. داشتیم؟ نداشتیم. حتی تو سوریه هم نیست. چرا؟ چون ما کمکش میکنیم، روسیه کمکش میکنه، ها؟ تمام، یعنی از شرق شرق تا غرب غرب با ما در افتاده بودن. اینا رو هم بد نمیگن. اخیراً که الحمدلله دارن شهادت ها و جهاد ها اینا رو هم ادراک که تو باتون حس میکنه. تا چشاشون دراد من اینا رو فریاد خواهم زد 10 برابر. چه اتفاقی افتاد؟ شوروی و آمریکا دوتا بلوک بودن. دو قطبی، جهان دو قطبی کمونیست مارکسیست سوسیالیست و این طرف هم دو قطبی، این طرف هم کاپیتالیست لیبرالیست. این طرف سرمایه‌داری، این طرف کمونیستا، این طرف سردمداری آمریکا، این طرف شوروی. همه چی نصف شده بود. آلمان نصفش لیبرال بود، نصفش کمونیست بود. آلمان شرقی، آلمان غربی، دیوار برلین. شهر رو دیوار کشیده بودن وسط. این ورش کلاً یه مردم بودن، اون طرف یه مردم دیگه. ویتنام شمالی جنوبی، کره شمالی جنوبی، حتی نصف دنیا دستین بود، نصف دنیا دستین بود. این پیمان ورشو درست کرده بود، کل این کشور رو جمع کرده، اگه جنگ شد همون با هم علیه اونا میجنگیم. اونم پیمان ناتو و سنتو و سیتو درست کرده بود. ناتو برای اروپایی ها، سنتو برای خاورمیانه ها، سیتو هم برای آسیایی ها. درگیری جدی، حمله اتمی، 7-10 هزار تا بمب اتم ساختن هر کدومشون ها علیه اون یکی. چین با این بود، اون طرف اروپا با اون بود. دنیا نصف. صبح تا شب به هم حمله، تهدید، شاخوشونه کشتن. این اون حمله نظام تهدید موشکی میکرد، اون تهدید موشکی میکرد، یه جنگی در گرفت این اصلا. جنگ چی؟ عراق علیه ایران. خوب دقت کن. خب خدا رو شکر ما الان ما ایران کدوم سمت ما میاد ببینیم چی میشه. به عراق هم آمریکا کمک میکرده، هم بلوک غرب، هم شوروی کمک می، هم بلوک شرق. یعنی آمریکا و شوروی به هم فوش میدادن، همدیگر تهدید میکردن، سر یه مسئله با هم اتفاق نظر داشتن. اون چی بود؟ زدن ایران و کمک به صدام. خیلی عجیبه. یکی اصلا که اصلا شوت بودن، تو باغ نبودن، همیشه کار خودشونو میکردن، ارتش مرتش هم از قدیم نداشتن این چیزا، مثل که مثل ژاپونیا اون گوشه چین چونگا اصلا با کسی کاری ندارن. خب اونا هم علیه ما بودن. مثلا مسئولین خرید ما خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مسئولین خرید ما می‌خواستیم یه عملیات انجام بدیم علیه عراق. کشور عراق مثلثی شکله، پایینش میخوره به خلیج فارس این نوکش. اگه این فاوو میگرفتیم دیگه این از جنوب نمیتونست با دریا ارتباط داشته باشه. صادرات نفتش هم از کجا بود؟ از این طریق بود. ما باید برنامه ریزی میکنیم بریم فاوو بگیریم. چه فاوی، چه بچه ها پرپر شدن، خدا شاهده. همسن و سالش خودشون ها آدم آتیش میگیره. تمام هواپیماهای آواکس آمریکایی که رو هوا دارن میچرخن، اطلاعات جمع کنن، عکس میگیرن، منافقا رو تو بین خود ماها شوروندن، مثلا میآوردن چیکار میکردن، یه طرف میفرستن تو جبهه، میومد اونجا شب عملیات تایدو میریخت توی غذا. همه قبل از غذا دل درد میگرفتن قبل عملیات. یعنی کارای شیطنت های عجیب غریب، عملیات مثل عملیات کربلا 4 لو بره و امثالهم. حالا تو میخوای بری اونجا عملیات بکنی، از رودخونه باید رد بشی. رودخونه که 6 جریان آب داره، فقط 6 مدل، اصلا قواس نمیت ازش رد بشه. کلی قبلا رفتی تو صدای مختلف کشور آموزش قواسی داره به کسی که اصلا بلد نمی، بچه همسن سال توی خود بزرگتر بلند شده رفته اونجا، نه دوره دیده نه چیز. آقا بیا برو قواسی تمرین کن. تو استخ نمیتونی 2 دقیقه پا بزنی، اسلحه تو دست، لباس قواسی، تجهیزات رو کول، این باید رودخونه که 6 جریان آبی داره رد کنه. 5 ماه 6 ماه تمرین. بعد این بچه‌ها رو می‌خوان ببرن مستقر کنن. چجوری مستقر کنیم؟ آمریکایی‌ها بین گزارش دادن نفهمن. برداشتن کمپرسی‌ها رو، کمپرسی خاکو، از وسط ورقه آهن جوش دادن که کمپرسی باشه، اینجوری ورقه آهن جوش دادن. این بچه‌ها رو فرستادن این زیر نشستنی، رفتن اون تو درو بستن، بالا رو خاک ریختن. هواپیما از بالا بررسی می‌کردن، می‌گفتن ایرانی‌ها دارن خاک می‌برن، نمی‌رسن زیر این خاکا آدمه. من بابام تعریف میکنه، میگه 7 ساعت اون کمپرسیون، میگه بچه رو از اون تو میکشیدی بیرون خوش شده بود، میگفت نیم ساعت طول میکشید دست و پاش باز بشه. یه پیتی 17 کیلو آب گذاشتن اون تو، یه پیتی 17 کیلو گذاشتن خالی برای دستشوی کردن. تو اون گرما بری، تو اون آهن بری، تو اون ماکروفر، یه همچی چیزی دیگه رفت تو ماکروفر قشنگ. بعد حالا ما میخوایم بریم قواسی کنیم. قواسی کنیم؟ ما لباس نداریم که. یعنی چی لباس نداریم؟ هیچ از تو دنیا به ما لباس قواسی نمیفروشه. لباس قواسی نمیفروشن. خب چیکار کنیم؟ آقا اینا که هیچ، نه شوروی ما میده، نه آمریکا، نه نوچاش. بریم ببینیم از این ژاپنی ماپونیا میشن اونا گرفت. فرستادن اونجا به ژاپنی، گفتن ما لباس قواسی میخوایم که نی سوراخش نکنه. سری ژاپنیا اینا در اختیار صدام قرار داده بودن، گفته بودن که ما که به ایرانی نفروختیم، خیالت راحت آی صدام. اما بدون اینا تأکید داشتن که نی سوراخ نکنه لباس رو. اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نیزاره، هورالحویزه و هورالعظیم. دقیقا اینم نکته انحرافی بچهای ما بود، اینا عمدن میگفتن، چون تو اروند میخواستن این کار کنن و مشکل نی نبود اصلا. بفهمی یه فاو و این ولف عمل در لای اخبار امروز سال روزه ولفش در هشت همون فاته با تیکه تیکه شدن آدمایی برای همین کار. بعد رفتن فاو گرفتن، باریکلا اصلا ورق برگشت. حالا ما دیگه تو خاک عراقیم، زمینای خودمونو پس گرفتیم. حالا عراق صبح تا شب از طریق سازمان ملل فشار میره، آتش بس. نه جنگ تموم بشه، جنگ خوب نیست. بی پدر تو حمله کردی که کاری نداشت. نه باید تموم بشه. آمریکا فشار، شوروی فشار، همه به ما دارن فشار میکنن که بعد جنگو تموم کنیم. چرا تا اونا اومده بودن تو خرمشهر جنگ نمواد تموم بشه، الان ما تموم بشه؟ این آتش میگیره آدم از این زور. بعد حالا چی شد؟ ما اینو بستیم دیگه، صادرات نفت چی شد؟ قطع شد. اما افسوس بهتون میگم صادرات نفت در عربستان عراقت نشد. کویت و عربستان گفتن فدای سرت که نمیتونی از اونور، ما خودمون عوض اونا برات نفت میفروشیم. یعنی عوض عراق از نفت خودشون دادن پولشو میدادن به صدام. برآورده ها اینه: 30 میلیارد دلار کویت براش نفت فروخت، 30 میلیارد دلار عربستان، 60 میلیارد دلار. اینجوری جنگیدیم. بعد اومدن شیمیایی استفاده کردن. هیچی نباید استفاده کنه. شما دیدی این تروریست ها توی سوریه دیدی خودشون میزنن پدر سوخت ها، بعد کل دنیا میگن بشار اسد زد، بشار اسد. میگم من دیوونم، من دارم عادی پیروز میشم رو زمین پیش میرم، مگه دیوونم شیمیایی بزنم علی خودم کار درست کنم؟ نه، شیمیایی زدی، کلی حمله جنگ فلان. اون موقع واقعا شیمیایی میزدن برام. یکی از خبرنگارا برگشتم تو کانال مساف گذاشتیم، کانال مؤسسمون، میگفت من اومدم اونجا از شیمیایی فیلم گرفتم برگشتم، گفتم آقا برداشت من این که عراق از شیمیایی داره استفاده میکنه. میگه از اون روز به بعد من حذف شدم از تمام خبرگزاری ها. میگه فهمیدم بابا این چقدر مثل سگ اینا دروغ میگن، دم از حقوق بشر میزنن. آقایی که شما باشید، این بچه های ما شیمیایی شدن، ما تو حالا اصلا شیمیایی نداشتیم بلد بشیم اینا درمان کنیم. اینا بعد میبردیم کجا برای درمان؟ آلمان. میبردیم آلمان. یه مستندی هست، ای خدا بگم اینا رو چیکار کنن، اینا نشون نمیدن، اینا ساعت 3 نصف شب نشون میدن، 5 صبح نشون، این موقع نشون میدن که همه خوابن. اون ساعت هم فقط دو سه قشر میدارن دیگه، یا شیشه کشیده طرف خوابش نمیبره چشاش همجی واه، یا مثلا داره شب زنده داری میکنه که بازم اون با تلویزیون کار نداره، تو سجاده شه، یا هم تو پارتی مارتی و اینور اونور، باز اونم با تلویزیون کاری نداره. من اینا برای کی اونا دارن پخش میکنن؟ فیلمش هست، اون لحظه‌ای که هواپیمای ایرانی وارد میشه. چند از این دانشجوی ما آلمان درس میخوندن با یه از پزشکا میرن کجا؟ تو فرودگاه آلمان، اون کدوم شهر آلمان بود یادم نیست، فرانکفورت بود، کجا بود، میرن استقبال طرف رو میارن تو برانکار برعکس گذاشتنش. میدونی چرا؟ یه تاول زده بدون اغراق به این بزرگی، وحشتناک، رو پشتش اینه دمر روی چیز میارن. بعد پزشک آلمانی گریهش میگیره، اون پزشکی هنوز زنده است، به ایران سفر داره، چون انسان دیگه. دولت آلمان اونم حذفش کرد، گذاشتنش کنار. بعد ما برای درمان، خب حالا یه سوال دارم، شیمیایی کی میداد به صدام؟ یکیشون خود آلمان. تا اینجاش باز شنیدی، این بخش سومش آدم آتیش میده. چی بود؟ این که پرونده هایی که این بچه ها برای مداوم اونجا تشکیل داده میشد، دولت آلمان یکیشو میفرستاد برای کارخونه تولید کننده مواد شیمیایی، میگفت ببین به هدفت رسیدی یا نه. این دوز ماده شیمیایی این بلا سرش آورده، این عکساش، این فیلماش، این حال و روزشه، ببین اینو میخواستی؟ یعنی بچه ما شدن موش آزمایشگاهی. 8 سال اینجوری جنگیدن. بعد چی شد؟ جنگ تموم شد. یه سوال دارم، حالا اونا تو عراقن یا ما؟ ما. این اون اراده الهیه که دوست دارن خیلی شما اینجوری دنیا رو تحلیل نکنید. خدا گفت شما مردونه وایستادید، بقیهش با منه. وایستید انقدر خوشگل ببرم ادون تو عراق که داد همه درات. خدا میدونی که دیگه باش لحچگونی اینجوری میکنه. خدا مدلش برعکس. این فرعون همه بچه کوچیکو میکشت، درست یا نه؟ میکشت دیگه. یه بچه رو نکشت. کیو نکشت؟ موسی رو. جسارتا میفهمید موسی کجا بزرگ شد؟ قصر خودش. عمدیه ها، عمدیه. لجش گرفته خدا قربونش برم. نعوذ بالله من لفظ استفاده کردم، اما هم خودمونش کنیم. میگه یه کاری میکنم خودت بزرگش کنی. بچه‌ای که گذاشت تو سبد، این آب برد یه شاخه از نیل جدا میشد، صاف میرفت تو قصر فرعون. رفت اونجا و دو سه مرتبه هم شک کرد فرعون ها. دو سه مرتبه هم شک کرد، خدا نجاتش داد. یه بار که بین زغال و یاقوت سمت یاقوت ها رفت، یه بار دیگه با لغت زد رفت بارا هم داد بالا پله ها بودم، میز و شیکون با کله 20 تا پله فرعون اومد پایین، دست و پاش خورد خاکشیر شد. گو باور کنی همون بچه است. هر بار خدا نجاتش میداد. میخواست همه که خرج تحصیل، خورد و خوراک، بزرگ شدن همه رو فرعون داد، همون پدر شده رو برد. یکی دیگه نمرود. نمرود برج بابل رو ساخت، باب ایل، باب یعنی در، ایل یعنی خدا، جبرئیل، ازرائیل، اسرافیل، این ایل یعنی خدا، در خدا. چون فهم کنم اونجا در، فهم کنم خدا بالا ابر زندگی میکنه احمقا. این نمرود میگه من خدا رو بکشم، خودم خدای تنهای زمین باشم. یه برجی ساخت بره بالا ابرا خدا رو بکشه. نعوذ بالله، هر چی ساخته تموم نمیشه. دید بقیه‌اش هم نمیتونه بره بالا، گفت چیکار کنم؟ گفت بقیه‌اش پروازی میریم. اول هواپیما رو ویلبر رایت اینا برادر ویلبر رایت نساختن، نمرود ساخته. یه سبدی درست کرد و 200 عقاب گرسنه آوردن و با نخ بستن به این سبد، و بعد که وزنش تقسیم بشه به بین این عقابا، یه سیخی هم زدن اون وسط، یه نی زدن، یه گوشت هم گذاشتن اون بالا که اینا میل داشته باشن به پرواز برن بالا، اینو برنش بالا. اینا رو که درست کرد یه تیر کمون هم بهم بدید هر جا رفت بالا بقیش هم با تیر میزنم خدا رو پیداش میکنم میزنمش دیگه. احمق اینجوری فکر میکنه. این که اصلا اندیشه که خدا بالای ابراست که تو جکولوبیای سهرامیز اونجوری چیزا میبینید نشأت گرفته از این تفکره. الانم تو باب 11 تورات متاسفانه وجود داره، یعنی چون این مزخرفی الان وجود داره همین الان، برید بخونید. هست برای مبنامون قصه ها رو میسازن. خب این داشت بزرگترین پرنده دنیا رو میساخت که بره خدا رو بکشه پایین. کارش که تموم شد اون بغل رو یادش وایستاده بود، داشت چیز بودی مهندس ناظر بود مثلا، مواد بره سوار بشه تیرکموش بهش دادن و داشت نفس عمیقی کشید، نفس رو خواست بکشه پشه داشت از جل دماغش رد میشد. کوچکترین پرنده خدا داشت رد میشد، رفت تو دماغش، رفت تو دماغش، این سرسام گرفت اومد بغل برد افتاد، اومدن با کارتک جمعش کردن. بزرگترین پرنده رو ساخت بره خدا رو بکشه پایین، با کوچکترین پرنده که ساخته بود آوردنش اومدن جمعش کردن. روی کشتی تایتانیک نوشته بود حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند، شعار کشتی تایتانیک این بود دیگه. خدا گفت بس بیه تو بهتون بگم. مدیونی فکر کنه کارو اون دوتا بوده ها، اونا وسیله بودن. اگه فنی بود اینا واسه شیطون بلاهای جمع بود. خدمت شما عرض میکنم. آره خدا همون جوریه. خدا گفت اه صدام انداخته به جون ایران، باش وایستید نگاه کن. کی صدام برای ما انداخت بیرون؟ بگید آمریکا. از این خوشگلتر شما دست خدا رو میبینید؟ ما کور شدیم، والله کور شدیم، خدا رو نمیبینیم. بعد از عراق نوبت کجا بود؟ داعش درست کردن. کاری ندارم چی کار کرد داعشی ها، یک گذشت داعش رو بذار کنار. الان سوریه دست کیه؟ من رفته بودم سوریه سخنرانی داشتم براشون. الان شما از تهران میری مشهد کسی از شما پاسپورت میخواد؟ نه. من رفتم برگشتم پاسپورتم مهر ورود به سوریه نخورده، یعنی انگار تو مملکت خودمون سفر کردم. یعنی فرودگاه امام خمینی اونا پاسپورت من نگاه کردن، خودیامونا پلیس خودمون نگاه کرد مهر خروج برو باش خداحافظ رفتی. بعد یه هفته بیا تو همین، فقط انگار من رفته بودم مثلا یه هفته اونور گیت وایساده بودم دور برگشتم مثلا. انگار تو مملکت خودمون هر جا می‌رفتیم پاسپورتمون که نشون میدادیم اونجا اینجوری میشه، میذاش رو اینجوری سرش بفهمید. من کاری ندارم 40 سال پیش تمامتون جمع شدید ما رو له کنید، اما الان میفهمم من لب مرز قنیترم و تمام اون پیشگویی ها داره محقق میشه. من تو چند ده کیلومتری تل آویوم، میفهمیدم چی؟ و اون کسایی که میگن بکش بکش دور هم جمع شدن و تمام اقوام رو ایرانی ها منسجم کردن، از افغانستانی ها فاطمیون، پاکستانی ها زینبیون، عراقی ها یه بخششون حیدریون هشت و شعبی، لبنانی ها حزب الله، سوریه ها جیش الوطنی، خود ایرانی ها انصار فاتحین. میبینی؟ اومدن داعش درست کردن که ببرن. یه لحظه نتیجه چی شد؟ الان تمام درخواستشون از ما اینه که شما تو سوریه نباشید، بشار اسد باشه. شرمنده، ما با حالت قبل بر نمیگردیم. این اواخر اسرائیلی و از طریق روسا پیغام فرستاده بودن برای ما، تو رو خدا میخواد درعا رو آزاد بکنید ایرانی ها با لباس فرم خودشون نباشن. فهمید چی شد؟ یعنی با لباس نظامی خودشون نباشن، لباس نظامی سوریه یا رو مثلا تنشون کن. او چه فرق میکنه؟ احمق. یعنی ایرانی هست اونجا. این بچه های افغانستان چه شاهکاری درست کردن تو سوریه؟ خدا وکیلی افغانستانی‌ها چند میلیارد باید خرج کار رسانه‌ای می‌کردن که اینجوری تو نگاه مردم دنیا، تو نگاه مردم ایران یهویی اینجوری برن بالا. تا قبلش نگاه به افغانستانی‌ها چی بود، بعدش نگاه به افغانستانی‌ها چی شد؟ اینو موقعی که تو با خدا ببندی. ترامپ بچه زرنگ بیزینسمن اومده میگه که کشور عربی باید خرج بدن، ما اومدیم بدبخت شدیم تو منطقه، 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردیم. 7 تریلیون دلار یعنی چقدر؟ با دلار جهانگیری هم حساب بکنی نجومیه، چه بسه با دلار واقعی. خب وحشتناک رقم، 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار. همون یا ابوالفضل بفاد بگی چی شد؟ نمیتونی به شماری فارسی ده به توان فلان اینجوری باید بگی. خب 7 ضرب در 10 به توان فلان اینجوری مثلا باید بگی. گوش کن چی شد؟ نه 1 میلیارد دلار، 7000 تا 1 میلیارد دلار. خود 1 میلیارد، خود 1 میلیارد دلار 7000 میلیارد تومان ماست. این رقمی که میگه آمریکا تو منطقه خرج کرده، بعد خود ترامپ میگه ایرانی‌ها 16.5 میلیارد دلار خرج کردن تو منطقه. دروغ میگه، ما انقدر خرج نکردیم، ما انقدر خرج نکردیم. میخواد ما رو مردم ما رو بشورونه علیه ایرانی زبی، آه چرا پولامون رو دارن خرج میکنن، اینجوری میگه. تازه فردن این دروغش رو قبول کنیم، 16.5 اصلا بذار جهنم و ذره من کاسبم، معامله جوش بخوره، 20 میلیارد دلار خوبه؟ تو 7000 میلیارد خرج کردی، من 20000 میلیارد، من 20 میلیارد چند برابر تو بیشتر خرج کردی؟ تو 350 برابر بیشتر خرج کردی. حالا الاغ عزیز، من تو منطقم یا تو؟ 350 برابر من خرج کردی، کی الان تو منطقه است؟ شما دست خدا رو نمی‌بینید، این کارآمدی نیست. هر جا ما این نگاه انقلابی خدا بالاتر از همه است رو داشتیم، پیروز شدیم، عجیب غریب پیروز شدیم. هر جا سپردیم به این دریوری‌های خودمون شکست خوردیم، با پوز خوردیم زمین. تعارف هم ندارم، مثال برای شما بزنم. کدومتون ریاضی میخونید؟ خب یا تجربی ها انسانی هم دارید؟ آخه علکه آخه هم نگید، کل مملکت دست همین انسانی هاست. والا مهندس ها دکتر اینا شوتن، دکتر باز یه پولی در میارن. این قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت 1500 میلیارد تون ثروتشه دیگه. بالاخره مهندسا بدبخت میشن. ما هم ریاضی بودیم، ما مهندسی خوندیم. حالا بگذاریم، این هم یکی از ایرادات سیستم آموزشی ماست. دقت کنید، من پیشای حاجی‌زاده بودم، فرمانده هوافضای سپاه. در مورد موشکایی که زد به دیروزور، یادتون 6 تا موشک زدیم به دیروزور، داشتم با هم صحبت می‌کردم. بعد اون شوخی کردم، گفتم اینا خورد الکی نبود، فیلمی نبود اینا. من شوخم دیگه نشد، گفتم وایس تو نگاه کن. یه فلش زد به تلویزیونشون، گفت اینا رو نگاه کن. یه سری فیلمای دیگه بود، گفت اینا اونایی که میتونم به تو نشون بدم، بقیه‌اش طبقه بندی داره، محرمانه است، نمیتونم. من موقع برگشتن دهنم مثل کوریکودیل باز مونده بود، تا یه هفته نمیتونیم دهن اونو ببندیم. ماشین در حال حرکت رو چنان با موشک میزدن، نه ماشین ثابت ها، ماشین در حال حرکت رو چنان با موشک میزدن که پهباد ایرانی بلند میشد میرفت تشخیص میده اینا تجمع داعشی هست، زوم میکرد میده داعشی هست، داشتن قلیون میکشیدن من نگونه خدا تا قلیون ها قشنگ. بعد موشک رو شلیک کرد، دو تا تصویر داشت رو تلویزیون، یکی دوربینه نوک موشک بود که این نزدیکتر میشد، یکی دوربین خود پهباد بود که فضای با کلوژ، یعنی این هی وضوحش بیشتر میشد. بعد نزدیک شد تا یه مرحله شد اینا متوجه چیزی شدن، چون برگشتن سمت موشک، نمیدونم صدا رو شنیدن، نمیدونم جاشون نبودم، دوستم ندارم جاشون باشم. قلیون تو دست این بنده خدا برگشت وسطشون، 15 16 نفر تیکه پاره شدن. قد خوشگل از اینا زدن که نگو، شما فکر کردی کی جمع کرد داعشو؟ من تا ایران صدا شده در نمیر. یارو پدر سوخته از این تروریستا بود، خونش رفته بود یه مسجد رفته پیدا کرده بود، یه اتاقش این ور مسجد بود، یه اتاقش اون ور مسجد، از تو مسجد هم را داشت. پهباد ما بلند شده 250 کیلومتر رفته اون پیداش کرده، با موشک خونه اینوری رو زده، اتاق اینوری رو زده، اتاق اونوری هم زده، مسجد وسط سالمه که فردا نگن ایرانی مسجد خراب میکنن. موشکای سجیل، موشکای ذوالفقاری که ما شلیک کردیم سمت دیر و زور، موشک نقطه زنه دیگه، یعنی چی؟ یعنی میخورد تو کله جایی که باید بخوره. بعد نقطه زن خیلی هم معنا نداره، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه موشکی که 500 کیلو یه تن سر جنگی داره، وقتی بخوره اونجا رو با خاک یکسان میکنه، تو 200 متر اونورتر هم بزنی حله. خب اما نقطه زن متاسفانه و خوشبختانه، چرا؟ چون رهبر ما فتوا داده که کسی به ناحق نباید کشته بشه، باید دقیق بزنید همونجا. به خاطر همین سر جنگی رو اندازش رو کم و زیاد میکنن که انفجار رو اندازه که میخوان تأمین میکنن. یعنی چه مذهبی داریم؟ اونا به ما میزنن، میگن که زمان صدام به ما موشک میزد، امام اجازه نمیداد ما موشک بزنیم. چرا؟ میگه بیگناه کشته میشه. بله اون داره میزنه، میگه بزنه اون، ما که مسلمان نیستیم که. دقیقاً برای همین کاراست خدا کمک میکنه. امیرالمومنین هم اینجوری بود. معاویه آبو بس تو صفین. امیرالمومنین هم بالا سر رودخونه رو گرفت. امروز گفت بدبخت شدیم. معاویه گفت نه ترس، من علی رو میشناسم. عمرن آبو نبند علی. و نبست امیرالمومنین. ما خوشگل میجنگیم، ناز میجنگیم، ترتمیز میجنگیم. موشک سجیل سرعت لحظه برخوردش بالستیک دیگه میره بالا شیرجه میزنه، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه. یه ماخ چقدره؟ سرعت صوت چقدره؟ 345 متر بر ثانیه. تو یه ثانیه 350 متر میره، درست شد؟ 7 ماخ یعنی چی؟ یعنی 7 تا 350 متر تو یه ثانیه. خیلی زیاد متاسفانه. 2.5 کیلومتر سرعت این موشک 2.5 کیلومتر توی ثانیه است. 2.5 کیلومتر توی ثانیه. هیچ راداری نمیتونه اینا راه گیر بندازش. چرا؟ چون تا میخواد اینو جانمایی کنه که این کجای آسمونه که موشک سمت شلیک کنه، اون دیگه اونجا نیست. 2.5 کیلومتر توی ثانیه. بعد تازه تو این سرعت نقطه زنه. شما هیچ چیزی نه، فقط در همین حد ریاضی فیزیکی اونا که سر در بیارن یه چیزی متوجه میشید، مهندسی بعدن بیاد تو دانشگاه بخونی میفهمین یعنی چی. که عزیز من تو اون سرعت فقط کافیه یه میل یه خورده اینور اونورتر این بالکای موشک هم عمل بکنن، اون باید 1 کیلومتر اونورتر بخوره. تو اون سرعت بدنه موشک چجوری که بالستیک این موشک چجوریه که این حفظ میشه؟ این موشک از هم نمیپاشه. عجب بده، عجب سیستم برقی، عجب موتوری، عجب سوختی، عجب همه چیش، درست شد؟ یه پس چرا ماشین های ما اینجوریه؟ جواب یک چیزه، اونو مدیران معتقد به خدا و انقلابی ساختن، این اون کسایی که سرشون به آخر دنیاست، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. مگه نگفت آقای حاجی زاده اومد گفت با همین آقایونو بزنید کنار، یه چند سالی اون ماشین سازیتون رو تحویل بدید به من، بعد ماشین خوب بگی خواهید. این عزیز من هر جا کار دست اون جریان انقلابی دو کارش انجام داد. تو منطقه آمریکا اومده 7 تریلیون دلار خرج کرده. تازه جسارتا ما خرجای ناتو، عربستان نزولی، اینا هیچ کدوم حساب نکردیم، درست شد؟ هیچ کدوم اینا، قطر چی اینا، فقط آمریکاش حساب کردیم. یه تنه تمام اونا رو نشوندیم سر جاشون. اما تو داخل چرا این مشکلات داریم؟ چون مدیر انقلابی تو داخل کم داریم. چون جنگ شد بچه انقلابی ها به خاطر دغدغه‌ش رفتن تو جنگ و دیگه بعد از اون شدن آدم نظامی و بعد از اون پرداختن به نظامیگریشون. پستای سیاسی افتاد دست کسایی که نباید میافتاد. همین کار رو با عراق هم کردن. بچه های انقلابی شون رفتن تو 8 شعبی، پستای سیاسی رو دوز گرفتن الان تو عراق. ببین وضع عراق رو، داعش رو نشوندن سر جاش، اما مجلسشون برقشون مشکل داره فلان، چون اونو کار نکردن. وظیفه تو اینه که با این نگاه انقلابی رو اونجا رو بگیری. هر شغلی میخوای تو این کشور داشته باشی، میخوای بری خارج، برو یاد بگی برگرد، اما مطمئن باش که برمیگردی. برگردی برای شیعه خونه امام زمان کار کن. اگه خونه میسازی بگو خونه برش میسازم تو 8 ریش‌ته زلزله آخ نگه. اگه میخوای مهندس عمران بخونی، معماری بخونی، اگر قراره چه میدونم یه مهندس مکانیک بشی، الکترونیک بشی، هر چی، بهترین کارت. اگه قراره پزشک بشی بگو من میخوام یک درد، یک مرض، یک مشکل رو از جامعه بردارم. اگه قراره یک متخصص دوزه علوم انسانی بشی، وکیل بشی، چه میدونم سفیر بشی، هر جا، اونجا بهترین باش. میخوای قاضی باشی، بهترین باش. بدون که عمل کرده بده تو رو به نام جمهوری اسلامی و به تبع اون به نام اسلام و متاسفانه به تبع اون به نام اهل بیت خواهند نمیشه و تو با دو سه واسطه تیر به سمت امام زمان داری شلیک میکنی. امروز ناکارآمدی این آقایون مردم به حساب چی میگذارن؟ اسلام. به خدا میگن اسلام اینجوری. مردم نمیفهمن که. مردم میگن نگاه خارجی ها دین ندارن، ببین چه راحتن. کسی هم نیست برش ماسک کنه، بگه اون خارجی کسی کاریش داشته اصلا؟ اصلا ژاپن دشمنی داشته؟ ما 40 سال که ولمون کردن؟ کجای تاریخی همچین تحریمی شما دیدی؟ 8 سال جنگ، هر روز تمام مسئولین درست حسابی ما رو ترور کردن، یک جور ازشتن بمونه. 72 تاشون رو جمع کردن یه جا، فقط تو هم واضح 6 تا وزیر کشته شده، نزدیک اشتباه نکنم 20 تا نماینده مجلس کشته شده. حادثه 7 تیر، شهید بشته 72 تن. رئیس جمهور، نخست وزیر ما رو توی بمبگذاری کشتن، رجایی با هنر. کلی جاسوس نفوذ دادن بعد انقلاب. فرمانده نیروی هواییمون جاسوس بود، فرمانده نیروی دریاییمون جاسوس بود، فرمانده کل قوا و رئیس جمهورمون بنی‌صدر جاسوس بود، معاون شورای عالی امنیت ملیمون جاسوس بود، فلانی که رئیس رکن 2 اطلاعات ارتش بود، اطلاعات برداشت بر جاسوس بود. دیگه چیکار باید می‌کرد؟ ما چجوری بعد 40 سال موندیم؟ خدا، اراده الهی. امروز خلع کجاست؟ داخل. اینجا رو باید پر. کی باید پر کنه؟ تو. برای همین وقت تهران میکوبم میام اینجا برای شما حرف بزنم. بود همینجا به خدا، خدا شاهد به من نقد کردن، گفتم خب برو بچه دبیرستانی حرف بزنی. خدا شاهد. من تا من بچه دبیرستانی نمیبینم، من الان نشستم اینجا میبینم 10 تا وزیر اینجا میبینم، شاید یه رئیس جمهور دارم میبینم. چرا فکر میکنید این نیست؟ تصمیم بگیر. اگر اون تصمیم الهی رو گرفتی، از این به بعد درسایی که داری میخونی حسابان پاس میکنی، انگار نشسته قرآن خوندی، ثواب همونو بهت میدن. میان چون داره میخونه که تخصص پیدا کنه که تهش برای خدا کار کنه، تمام اینا میشه ثواب. درس خون، درس میخونه ثواب برات بنویسن. حالا درس خوندن رو بهت میگم بخون، خوبم بخون، عالیم بخون. یادت نره نکته آخرم، ما قرار نیست گوسفند باشیم، ما آدمیم. هر کی میخواد خودش گوسفند ببینه ببینه، من نمیخوام ببینم. من متفاوت فکر میکنم، کار خودم هم میکنم. شما برسید به این مطلب. خب سرتون رو درد آوردم از اینکه در خدمتتون بودم، خدا من رو متعال شاکرم، خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم. شما حتما خوشحال دارین در خدمت ما بودید.